بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 15 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر رب العالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و ولعن على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من یه مروری بکنم از نتایج بحثایی که از اول به حدیث رفت تا اینجا داشتیم تا بحثای جدید رو شروع کنیم. ما در مورد حدیث رفت عرض کردیم که رفت در اصطلاحات عربی به افعال تعلق میگیره، گاهی اوقات هم به بعضی از موضوعاتی که مالیات و امثال اینها هم رفت تعلق گرفته، ولی هیچگاه به احکام تعلق نمیگیره. رفع الوجوب و امثال اینها اطلاق نمیشه، رفع الحرمه اطلاق نمیشه. رفع در مقابل وضع بر عاتق هست، بر گردن گذاشتن هست، و در اصطلاحات روایات خود افعال به گردن اشخاص گذاشته میشه. افعال دو جور به گردن گذاشته میشن، یکی افعال بعد از تحقق به گردن انسان قرار میگیرد، اون در صورتی است که فعل محرم باشه، شیئی که محرم باشه به اعتبار مؤاخذه‌ای که این فعل داره، به اعتبار کفاره‌ای که داره، به اعتبار سنگینی که اون عمل داره، خود اون عمل به گردن عباد قرار داده میشه. ما نمیخواییم اصلا ملتزم بشیم که از جهت لفظی تقدیر اینجا وجود داره، نمیخواییم بگیم که فعلا مؤاخذه مقدر است. نه، مؤاخذه مقدر نیست، خود عمل به گردن انسان گذاشته میشه. و عرض کردیم که این که رفع به مؤاخذه نسبت داده بشه یا وضع به مؤاخذه نسبت داده بشه خود اون خیلی نادر هست، غالبا خود عمل مرفوع و موضوع از عباد شمرده شده. بله، به اعتبار اون مؤاخذه‌ای که عمل داره، عمل به گردن عباد اعتبار شده. عملی که مؤاخذه دار هست اون به گردن عباد قرار گرفته، عملی که مؤاخذه ندارد به گردن عباد قرار گرفته نشده. یکی اینجوری هست، عمل بعد از انجام گرفتن، یعنی معصیت، که ما قبل این بحث رو هم مطرح کردیم که اینجا این معصیت اعم از اینی که به فعل واجبات باشه، به فعل محرمات باشه یا به ترک واجبات. سلام دارید، دست شما در دارید. هر دوی اینها رو هم عرض کنم خدمت شما، هر دوی اینها رو میشه گفتش که به گردن عباد قرار داده شده، یعنی هم ترک به گردن عباد، اگر کسی واجبی رو ترک کرد این واجب کنه، ترک الصلات به گردنش هست، اختصاص به وجودیات نداره، عدمیات رو هم شامل میشه. این یک جور عمل قبل از وجود در نظر گرفته بشه، عملی که قبل از وجود در نظر گرفته بشه، این به عهده عباد گذاشته بشه، این به اعتبار این هست که واجب هست اون عمل، این در مورد واجبات هست که به گردن عباد گذاشته میشه. این اصل مفهوم. این نکته رو هم زمینه بکنم، آیون در کلمه رفع معمولا رفع رو به معنای نفی گرفتن، نبودن، میگن که مثلا شارع مقدس احکام رو رفع کرده، یعنی اعدام کرده، معدوم کرده. حالی که اطلاق رفع به این اعتبار نیست که از بینش برده، از گردن برداشته. رفع یعنی اسقاط از عاتق، از گردن برداشتن. و احکام هیچ وقت به گردن عباد در اطلاقات شرعی اعتبار نشده که احکام به گردنشونه. اون متعلق احکام که اون افعال هست، واجبات به گردن عباد هست، نه وجوب. وجوب به گردنشون نیست. اون صلات، صوم، زکات، امثال اینها به واجبات به گردن عباد هست و رفعش به اینه که این وجوب مرتفع بشه و برداشته بشه. این دو جور هست، یکی عمل انجام شده، یکی عمل انجام نشده. عمل یعنی محرمی که انجام می شود به گردن عباد قرار می گیرد و یک شیئی که به گردن او گذاشته می شود یعنی انجامش از او خواسته شده است. این اصل اینا. حالا در فقرات حدیث رفع کدومی که از این دو معنا اراده شده؟ ما عرض می کردیم که در سه فقره اضطرار، نسیان و خطا با توجه به صیغه ماضی که درش به کار رفته، مفروض اینه که یک عملی انجام شده است. یک عملی هست که انسان انجام داده، ان اضطرارن، عملی که انسان انجام داده، ان خطئن، یا عملی که انجام داده، ان نسیانن. میگه این عمل انجام شده یا ان اضطرارن او خطئن او نسیانن، این مرفوع است. یعنی کنه مؤاخذه بر اینها، بازگشت به این میکنه که مؤاخذه و گناهی در مورد اینها برای انسان نوشته نمیشه و انسان در قبال اینها مؤاخذه نمیشه. عرض کردم نه این که کلمه مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم، نه، خود اون عمل برداشته میشه، ولی برداشتن عمل به این هست که دیگه اون عمل مؤاخذه ندارد. عملی که مؤاخذه ندارد دیگر گردنگیر انسان نیست. خب اما در مورد فقره مالایعلمون، فقره مالایعلمون ما عرض میکردیم قدر روشنش اون چیزی که خیلی واضحه اینه که یک واجبی که انسان نمیداند این واجب هست و یا واجب نیست، اون خب از گردن انسان ساقط هست و وجوبش گردن انسان رو، یعنی دیگه واجب نیست. اون عمل مشکوک الوجوب لا یکون واجبا. این مقدار مسلم این حدیث هست. ما آیا رفع ما لا یعلمون موارد محرمات رو هم میگیره یا نمیگیره؟ ما به دو بیان میخواستیم بگیم که دو بیان میشه ذکر کرد برای اینکه بگیم محرمات رو میگیره. یکی این که بگیم محرمات در واقع ترک محرمات واجب هست، به این اعتبار بگیم مالا یعلمون محرمات رو هم میگیره. یه اعتبار دیگه این که بگیم مالا یعلمون ولو به صیغه مضارع هست، برخلاف مسرو و مانصوب و مؤخدعو، ولی اختصاص نداره به عمل قبل از انجام. بعد از انجام عمل هم ما لا یعلمون که انه بگیم صدق میکنن، بگیم بعد از انجام عمل هم میتونیم بگیم که لا یعلمون، که این عملی که انجام شده است واجب بوده است یا واجب نبوده است. البته هر دوی این تقریبات ذاتن تقریبات خلاف ظاهری هستند. این که ما بخوایم بگیم که مالای علم محرمات ترکش واجبه نیازمند به یک یعنی یک عنایت و قرینه ای هست. اینجور نیست که ذاتن ما بتوانیم بگیم ترک محرمات واجبه، یا عمل انجام شده رو بخوایم بگیم لا یعلمون که این عمل واجب است. یا ظاهر ما لا یعلمون ابتداعا اینه که عملی که میخواد انجام بگیره، عملی که انجام گرفته، یعنی بین اون شیئی که انسان انجام میده، بین ما لا یعلمون و متعلقش باید زمانش یکی باشه. من الان نمیدونم این عملی که میخوام انجام بدم واجب است یا واجب نیست، اما عملی که قبلا انجام دادم نمیدونم واجب هست یا واجب نیست، این خلاف اصل اولی هست. تو بحث استصحاب هم این مطلب رو گفتن دیگه، ظاهر استصحاب این هست که متعلق زمان علم و متعلقش یکیه، و این که زمان علم و متعلق مختلف باشه خلاف مفهوم اولی هست. درسته، یعنی هر دو تقدیری که ذکر کردیم ذاتاً نیازمند قرینه هست، نیازمند یک عنایتی هست، ولی با توجه به این که قبل از شیخ الرعاملی من ندیدم کسی در مورد حدیث رفع اختصاصش به شبهه وجوبیه رو مطرح کنه، همه در شبهه وجوبیه و تحریمیه حدیث رفع رو شامل میدونن، این معناش اینه که اجمالاً مفاد حدیث رفع یه مفادی دانسته میشه که محرمات رو هم شواهد تحریمیه رو میگیره، حالا یا به قرینه اول یا به تقریب اول. تقریب اول و تقریب دوم مشکل عقلی نداشت، مشکلش این بود که نیاز به یک قرینه ای داره. همین فهم عمومی همه از حدیث رفع که شامل محرمات و شبهات تحریمی هم میدونستن خودش قرینه است برای این که یکی از این دو بیان، حالا بیان اول یا بیان دوم، هر کدوم از این دو بیان رو ذکر کنیم، یکی از این بیانات بالاخره تام هست و حدیث رفع شامل شبهات تحریمی هم میشه. خب این یه مرحله بحث. مرحله بحث دوم، یه بحث رو مطرح کردیم در مورد این که آیا حدیث رفع اختصاص داره به امور وجودیه یا امور عدمیه رو هم شامل میشه. این بحث اختصاص به امور وجودیه و امور عدمیه عمدتاً در همین بحث شبهات تحریمیه به درد میخوره، الان یه ثمره آنچنانی غیر از این نداره. ما در واقع با توجه به اون تبیینی که میکردیم میخواستیم بگیم نه، اختصاص به امور وجودیه نداره، امور عدمیه را هم میگیره، یعنی به این معنا که هم در فقرات اضطرار و خطا و نسیان میخواییم بگیم اون فعل خارجی، محرم خارجی که از سنخ فعل باشه اون هم به گردن عباد نیست، اون محرم خارجی که از سنخ ترک باشه مثل ترک الواجب همه اونها رو هم شامل میشه و اختصاص نداره، به خصوص در این قطعش به دلیل اینکه ترک مؤاخذه‌دار ترک، یعنی اون اعتباری که فعل رو به گردن عباد قرار میده اون اعتبار به خاطر خود فعل نیست، فعلی که مؤاخذه همراه داره این کنه گردن من رو میگیره، به این اعتبار، یعنی به اعتبار وصفی که فعل دارد فعل رو میگیم به گردن عباد هست. ترک هم چون ترک مؤاخذه دار هست به این اعتبار خیلی روشن‌تر هست که چنین ترکی رو اطلاق دلیل چنین ترکی رو میگیره. همچنین نسبت به قطعه مالایعلف و مالایعلمون عرض کنم، مالایعلمون عمدتاً بحث شبهات تحریمیه در موردش مهم هست و شبهات تحریمیه هم به یکی از این دو تا بیانی که قبلا عرض کردیم امور عدمیه رو، یا باید بگیم مثلا امور عدمیه رو میگیره که، یا به اصطلاح بگیم ترکل محرمات خودش واجب هست، این واجبی که ما میگیم اهم از واجبی هست که یک امر وجودی باشه مثل نماز، یک واجبی که امر عدمی باشه که ترک شرب الخمر و امثال ترک شرب دخان و امثال اینها باشه. حالا خیلی اصرار نداریم که بگیم مرف و مالا یعلمون حتما اون عدم رو میگیره، چون تقریب دیگه ای هم بود که اون تقریب هم کافی بود برای اثبات این مطلب. اجمالا ثمرش در بحث شبهات تحریمیه ظاهر میشه، ما توجه به این که تخصیص حدیث به شبهات وجوبیه در کلام غیر از شیخ الرعاملی رو ما ندیدیم و همه اشخاص این حدیث رو کنه اعم از شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه میفهمیم، اجمالاً ما میفهمیم که شبهات تحریمیه هم در جایی که انسان شک میکنه یک شیء محرم هست یا محرم نیست مشمول حدیث رفع هست و شرعاً اون تکلیفی نسبت به شبهات تحریمیه ما نداریم. خب یه مرحله بحث دیگه که این آخر شروع کردیم، بحث شمول حدیث رفع نسبت به امور ضمنیه است، به واجبات ضمنیه است. عرض شد که ما یه بحث هست که اگر شخصی اضطراراً نماز رو فاقد جزء خواند، فاقد شرط خواند یا واجد مانع خواند، آیا این نمازش صحیح هست یا صحیح نیست؟ حالا استرارن یا نسیانن یا خطأن، یه مرحله بحث. یه مرحله بحث اینه که آیا نسبت به فقره مالا یعلمون، آیا فقره رفع مالا یعلمون جایی رو که انسان شک داره یک شیء جزء العباده، جزء الواجب هست یا شرط الواجب هست یا مانع واجب هست، اونها رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه. اما در مورد فقره اول که اضطرار و خطا و نسیان بود، ما عرض میکردیم که آن چیزی که این حدیث داله بر این هست اون اینه که اگر شما از روی خطا یا اضطرار یا نسیان محرمی رو مرتکب بشوید، اما از این که اون محرم وجودی باشد یا محرم عدمی باشد، عقوبت و مؤاخذه نمی شوید. محصل مختار ما این شد که از حدیث یه همچین معنای استفاده میشه که البته از مؤاخذه نشدن احیاناً اخبار به عدم المؤاخذه، عدم تکلیف هم استفاده میشه که اون یه بحث دیگه ای است که قبلا بهش اشاره کردیم که اخبار به عدم المؤاخذه دلالت عرفیه بر نفی و تکلیف داره که حالا اینجا خیلی مهم نیست. بحث این هست که شما اگر در جزئی از وقت نمازی بخوانید به دلیل اضطرار، یک نماز بدون سوره بخوانید، بدون مثلا فرض کنید اون چیزی که واجب هست، بدون بسمله مثلا بخوانید بسمله که واجب هست در حمد نماز، چون این نمازی بخوانید که توش بسمله نباشه مثلا. خب بحث این هست که نماز خودش که اون فرد خاص نماز که واجب نبوده، اونی که واجب بوده یک صرف الوجود نماز در کل این وقت. اگر من مضطر باشم که نماز واجد سوره رو در کل وقت ترک کنم، خب مشمول حدیث هست. ولی مجرد این که من یه نماز همراه با نماز فاقد سوره در جزی از وقت میخوانم در حالی که استرار من مستوعب نیست، اون نماز من رو مشمول حدیث نمیکنه. حدیث اینو میگه شما اگر یک محرمی انجام دادید، این محرم اگر ان اضطرارن و خطئن و نسیانن بود، این محرم کلا محرم. کسی که در جزئی از وقت اضطرار داره، این محرمی مرتکب نشده، محرم واقعی اصلا مرتکب نشده، چون بعد از او میتواند این نماز رو بخوند. و اگر در بعد از اونی که اضطرار برطرف شد شما نمازتون رو نخوندید، ترک نماز مستند به اضطرار نیست، ترک نماز به اختیار خودتونه. شما می توانستید یک نماز واجد شرایط و اجزا و فاقد موانع بخوانید که نخواندید. پس بنابراین این که در وسط وقت این حدیث بخواد شامل بشه، این که شامل نمیشه. این پس بنابراین این حدیث دال بر عدم لزوم اعاده بدانیم، اعاده در وقت بدانیم، این نه، این حدیث ربطی به اون نداره. این در صورتی این حدیث مورد رو میگیره که عذر مستوعب باشه نسبت به تمام وقت. این یه طرف قضیه. اما آیا این حدیث میتواند وجوب قضا رو برداره یا وجوب قضا رو بر نداره؟ قضا متوقف بر معصیت نیست. موضوع قضا این نیست شما معصیتی انجام بدید، گناهی مرتکب بشید. ترک الواجب، ترک الواجب این موضوع قضاست. فوت یعنی همون ترک واجب، فوت چیزی غیر از این نیست. خب شما وقتی در کل وقت ولو به جهت اضطرار یک نماز بدون سوره خواندید، شما نماز با سوره رو ترک کرده اید. این موضوع برای قضا فراهم هست. قضا میگه کسی که واجب رو ترک کند باید قضا رو مرتکب بکنه. بحث در این نیست که معصیتی شما حتما باید مرتکب بشوید و رو رفع مضمونش این هست که شما اون شیئی که انجام دادید، حالا چه وجودی باشه چه عدمی باشه، از سنخ ترک باشه، این گردنگیر شما نمیشه. گردنگیر شدن یعنی مسئولیت و تبع و عقوبت نداره. قضا از باب عقوبت نیست، از باب مؤاخذه نیست. قضا به خاطر اینکه واجب رو انجام ندادید، خب واجب شو باید انجام بدید دیگه.
دو تکلیف هم وقت
تکلیف
داره، یه تکلیف هم بعد از وقت.
دو تکلیف مختلفه. حالا اونش که کاری نداریم. بحث سر این هست که تکلیف قضایی به منات مؤاخذه نیست، بله کفاره رو بر میداره. کفاره به منات مؤاخذه است، به اعتبار اینکه کفاره، البته خود کفاره هم گاهی وقت بعدش جبرانیه، بعضیاشون عقوبتیه. کفاره هایی که میگیم کفاره عقوبتی، کفاره عقوبتی رو بر میداره، میگه به جهت عقوبت کفاره متوجه شما نمیشه. اما قضا به جهت اینکه یک معصیتی شما مرتکب شدید، نه، معصیت مرتکب نشدید، بنابراین وجوب قضا رو هم این دلیل ناظر به نفیش نیست. پس نسبت به ترک اجزا و شرائط یا اتیان موانع، ان اصرارن، ان نتیانن، ان خطئن، این دلیل نه در وقت نه در خارج وقت نکته جدیدی برای ما نمیاره. مهم بحث مالایعلمون قضیه است که اگر من شک دارم که مثلا سوره واجب هست یا سوره واجب نیست، آیا ما میتوانیم با تمسک به حدیث رفع بگیم حکم ظاهری بر عدم وجوب سوره وجود داره؟ این نکته هم زمینه بکنم. بله؟
قبل از که شروع کنید، اون بحث قبلی شما فرمودید نفی مؤاخذه از نفی تکلیف تلازم داره با نفی تکلیف عرفاً باشه که قبل
رفع. بله بله. خب اگر نفی اخباره بعد از تکلیف
اخبار، خب من اینکه فرمودید، خب اگر ما از نفی مؤاخذه برای امر مستحب کشف کردیم که امر به نماز کامل نداشته، خب این قضاش نیازمند اثباته، نیازمند دلیل بر اثبات برای قضا است. چون وقتی امر به کامل نداشته، اون ناقص رو بخواد قضا کنه نیاز به دلیل دو جا داره، و اگه دلیل هم نشتاشیم کافیه در نفی قضا است.
عرض کنم خدمت شما، ما مفروض ما این هست که ادله قضا، یه بحث اثباتی هست که آیا ادله قضا اطلاق داره اصلا یا اطلاق نداره. فرض ما در اینجا این هست که اغزمافات این موارد داریم، یعنی فرض کنید اطلاق در جایی که شخص کل عمل رو ترک کنه، استرارت کل عمل رو استرارن ترک کنه، اون باید قضا بکنه. بحث اینه که کسی که کل عمل رو ترک نکره قسمتی از عمل رو انجام داده. ما الان بحث اثباتی نمی کنیم. فرض این است که کسی که کل عمل رو اگر ترک کرده باشه قضا برش واجب هست ولو به جهت استراح. کسی که مستر هست در وقت نمیتواند اصلا عمل رو انجام بده قضا برش واجب هست. با در این فرض که اطلاق قضا داریم میخواییم بگیم اگر حالا کل عمل رو انجام نداد، قسمتی از عمل مستر و الهی بود، عمل انجام شده مجزی هست یا مجزی نیست؟ ما میخواییم بگیم این حدیث رفع داله بر اجزا نخواهد. خب در بحث اون این مرحله، بحث بعدی در مورد مالایعلمون هست. اون اینه که جز کسی که شک دارد که یک جزء عبادت هست یا جزء عبادت نیست، مثلا سوره، حالا عبادت بودن خصوصیت نداره، جزء واجب، سوره رو نمیدونیم جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، بحث اینه آیا میتونیم به حدیث رفع تمسک بکنیم؟ حدیث رفع شامل این مورد میشود یا شامل این مورد نمیشود؟ این توضیح را ابتدا عرض بکنم، ما دو تا بحث اینجا ممکنه مطرح کنیم. یکی این که آیا حکم ظاهری در ظرف جهل عدم وجوب نماز یعنی وجوب نماز بدون سوره اینجوری هست که ما بگیم در ظرف جهل نمازی که به گردن ما واجب است نماز بدون سوره است، یه حکم ظاهری اینجا داریم یا یه حکم ظاهری نداریم؟ بحث ما اینه. یه بحث دیگه ممکنه مطرح بشه، اون اینه که اگر جهل برطرف شد آیا اون حکم ظاهری است، حکم واقعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ ما بحثمون اون نیست، بحث ما در همون ظرف جهله. در ظرف جهل آیا من نمازی که به گردن من واجب هست یک نماز با سوره هست یا نماز بدون سوره به گردن من واجبه یا اینجوری نیست؟ به نظر میرسه وجهی نداره که ما بگیم حدیث رفع اجزا رو نمیگیرد. هر جور ما وجوب اجزا رو معنا کنیم، چون یه بحث مفصلی هست شاید بعداً برسیم در موردی صحبت کنیم که آیا وجوب اجزا وجوب ضمنیست، وجوب نفسی ضمنیست یا وجوب غیریست؟ مرحوم اصفهان محمد فشارتی وجوب اجزا رو وجوب غیری میداند، بعضی اون رو وجوب نفسی خلاصه ضمنی میداند. و تحلیل این وجوب نفسی چیه، حقیقت وجوب نفسی چیه، خودش بحثای خیلی مفصلی داره که تحلیل حقیقت وجوب نفسی و وجوب ضمنی چیست امثال اینا. حالا هر بحثا رو فعلا اصلا نمیخوایم واردش بشیم. الا اگه تقدیر اجزا در ضمن کل به گردن من میآید، یا اجزا در جایی که کل واجب باشد و غیری هم باشه، شرط وجوب غیری این است که کل واجب باشد تا این واجب باشد، یعنی جایی که کل عمل واجب باشه این هم به گردن من میاد. خب حدیث رفع میگه که این جزئی که شما شک کردین جزء به گردنش واجب نیست بر شما. وجوب جزء رو در ظرف جهل و شک برطرف میکنه. همین مقدار سایر اجزا چون انسان علم داره حکم ظاهری به اتیان اونها هست، حکم ظاهری به اتیان اونها هست، این یکی حکم ظاهری به عدم اتیان اونها هست و همین مقدار کافی است. یعنی دو تا حکم ظاهری رو این از یه طرف حکم ظاهری هست در این که سایر اجزا به عنوان یک حکم ظاهری واجب است، سایر شرایط واجب است، مانع هم هنوز مانعیت داره، مانعی که علم به مانعیتش داشتیم، این یکی هم واجب نیست. همین مقدار کافی هست برای اینکه ازش استفاده بشه که تکلیف ظاهری ما به نماز فاقد این شرط یا این جزء تعلق گرفته. این جمع بین این دوتا حکم ظاهری به وجوب نماز، با اجزاء معلومه، با شرایط معلومه و با فقدان اجزاء ممنوعه، اشیاء ممنوعه، به علاوه حکم ظاهری به عدم وجوب اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک همثال اینا. این دوتا رو زمینه بکنیم ازش استفاده میشه که حکم ظاهری ما نماز بدون سوره است. حالا البته یه بحث اینجا هست که آیا ما علم اجمالی که داریم که یه نماز مثلا یا نماز ده جزئی واجب هست یا نماز نه جزئی واجب هست، این چجوری منحل میشه؟ آیا این علم اجمالی چه شکلی از اثر میفته؟ اون بحثش رو تو بحث براءت و اینا اونجا باید بحث بکنیم. آیا این حکم ظاهری به عدم وجوب سوره صلاحیت انحلال علم اجمالی رو داره یا نداره؟ اون بحثش اونجا باید بحث بکنیم. این بحث خودش خیلی بحث جدی تو بحث عقل اکثر ارتباطی باید مطرح بشه. بحث ما اینه که ذاتاً منهای اون علم اجمالی حدیث رفع اجزا رو هم میگیره. البته اگر ما گفتیم که این گرفتن اجزا کافی نیست برای انحلال علم اجمالی، دیگه ثمره ای نداره. طبیعتاً چون ثمره ای نداره، به خاطر بی ثمره بودن چیزی نداره که اجزا رو بگیره. ولی بحث ما الان این جهتش نیست. بحث ما اینه که اگر به وجهی از وجوه علم اجمالیه نسبت به اقل و اکثر رو تونستیم منحل کنیم، ولو به همین علم به این حکم ظاهری عدم وجوب سوره، عدم وجوب جزء مشکوک، عدم وجوب شرط مشکوک امثال اینها، اون علم اجمالی رو تونستیم منحل کنیم، خب مشکل حله. بس بنابراین بحث ما این هست که اقتضاء حدیث رفع نسبت به اجزا و شرایط تام است. حالا آیا این چقدر زور داره؟ زور داره که بتواند اون علم اجمالی رو به هم بزنه، در نتیجه اثرش بالفعل مستحکم بشه و تأثیر در عمل بگذاره. اون بحث هست که تو بحث عقل اکثر ارتباطی باید بحثشو بکنیم. پس بنابراین بحث ما این است که اثباتاً حدیث رفع اجزای مشکوکه، شرایط مشکوکه رو مرتفع میکنه و اختصاصی نداره به یک شیئی که واجب مستقل باشه. وجوبات زمینی، وجوب کل رو همچنان که اگر مشکوک باشه به عنوان حکم ظاهری اون وجوب برداشته میشه، اجزاء مشکوکه هم در ظرف جهل برداشته میشه. این محصل مطالبی که از اول تا امروز ذکر کردیم با بعضی افزوده ها. خب این بحثی که تمامه، بحث های آینده ما یه بحث اینه که آیا از حدیث رفع میتوانیم وجود ملاک رو در شیء مسترون الی، در شیء منسی، در شیء که خطأً انجام شده یا شیئی که جهل به او تعلق گرفته، وجود ملاک رو از خود حدیث رفع میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ خب این بحث جدیدیه که این رو انشالله از فردا ما دنبال میکنیم. محورمونم کلام مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول هست.
باشه رو... مشکلی که قبلا از حاج آقا نقل کردید از استصحاب در تخصیص شاد موضوعی سرایت دادید به براءت، که این هم تخصیص
مخاطب
چیز باشه
مخصوص
شما تو موضوعش،
اونو قبول ندارم. نه حالا نه اون یه بحثیه، نه
اون
بله نه اون خودش یک اشکالی هست. من سر جای خودش درسته.
آینه الان مثلا تو جنبندی گفتید که
نه اونو من وارد اون بحث نشم، یادم رفت اون بحثا عرض بکنم. اون بحثه که
سرایتش،
بله، این که حدیث رفت شبهات حکمیه رو هم شامل بشه، اون مشکل سر جای خودش پابرجاست. اون شمول نه شبهات حکمیه رو چیز جدی هست، اشکال جدی هست که عمده مشکلی که در حدیث رفع هست همین بحثم عرض کنم خدمت شما، شبهات حکمیه و شمولش مثل شبهات حکمیه هست که اون شبه جدی هست و سر جای خودش باقیه. اگر حالا دیگه یعنی از جهت فنی جواب خیلی محکمی براش نده، والا یک کسی مرحوم اصفهان کاظم یزدی بعضی وقتا بعضی فتواها که ایشون میداده ازش میپرسیدن که شما از کجا این فتوا رو دادید، ایشون میفهمده انی اشرم بذالک، خلاصه شمع الفقهاء اقتضای مطلب رو میکنه و از باب شمع الفقهاء و چیزایی که یک خیلی قانون بردار نیست که کسی بخواد حرفی بزنه، حالا دیگه عقدتها حالا مدعی ها، ولی از جهت یک اصول فنی علمی که بخواییم ما دنبال کنیم چیز کردنش خیلی دشوار هست. شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه خیلی مشکل هست و حالا باید دید اینا چی کار باید کرد. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله.
الله اکبر.